Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve aleyh. Ma der bakhsh vazifemandi amuzesh dini peder nisbat be farzand in chand rivayati ro khande budim ke majmu rivayat khob istehbab درش مسجل بود، اما وجوب در برخی از روایات درش تام بود. چند روایت دیگه در رابطه با مسائل اعتقادی و معارف دی آموزش مسائل اعتقادی و معارف دینی نسبت به فرزند هست که اونها رو یه اشاره میکنیم. مجموعه اینها خب توش روایت موثق داریم، اما غالبا این روایات مال معروف سندشون ضعیفن و برخی خوب اون توضیحات عامه نسبت به اونها صادق هست، اما مجموعه این کثرت روایاتی که تو بخش تأکید اسلام بر مسائل آموزش دینی هست، خودش این کثرتش، حالا من بخشش آوردم، بخشش هم بیشتر از اینم هست، روایات متعددی است که به این قضیه تأکید میکنن. روایت اولی که در اینجا بهش اشاره کنیم، خب حدیثی است که هم در کافی آمده، جلد 6 صفحه 47، تو وسائل هم 21477 این رو ذکر کرده. مرحوم شیخ همین رو داره، باز به سند از خود مرحوم کلینی و به اون سند دوباره سند خودش تا کلینی و بعد همون سند مرحوم کلینی میشه. جمیل ابن دراج و غیره این عبدالله بادر و اهدافکم بالحدیث قبل ان تسبقکم الیهم المرجعه، که در اینجا امام میگه شما مبادرت کنید به جوانانتون به معروف حدیث قبل از اینکه مرجعه که عرض کردن در جلسه قبل به اونها سبقت بگیرن و ذهن اونها رو آغشته به این مطالب کنن، که این تأکید به اینکه شما بیاید مسائل دینی رو و احادیث ما رو و نکات رو به اونها بگیرید قبل از اینکه دیگران بگن، قریب به همین روایت در چند روایت غریب به همین مضمون در چند روایت دیگر هم آمده و تأکید شده با همین مضمون، ولی مقداری با عباراتش بال معروف متفاوت هست، که روایت دیگری که باز در همین جا هست، باز تو نادس وسائلش من نوشتم، 21478 محمد بن علی بن حسین، این خودش صدوق در خصال، هم حدیث معروف اربع معه که قبلا مفصل بحث کردیم سندش رو، علمو سبیانکم من علمنا ما ینفعهم الله به، که این جلسه قبل ازم خونده بودیم که لا تغلب علیهم المرجعه به رأیها، که از علوم ما به اونها بیاموزید قبل از اینکه مرجعه بخوان نسبت به اونها مطالبی رو آموزش بدن. روایت دیگه‌ای باز در اینجا هست از حسن ان ادریس ابن الحسن ان ابی اسحاق کندری ان بشیر دهان قال قال ابو عبدالله لا خیر فی من لا ينفعه من اصحابنا یا بشیر یا بشیر ان الرجل منهم اذا لم یستغن بفقهه احتاج الیهم و اذا احتاج الیهم ادخلوه فی باب زلالتهم و هو لا یعلم. بله، فی من لا یتفقه من اصحابنا یا بشیر، که ایشون میگه که خب در اینجا هم این تفقه در این روایت و چه استدلال به این روایت میگه خیلی نیست در کسی که تفقه نکنیم، البته این عامه نسبت به وظیفه مندی پدر نیست، مجموعه روایاتی است که در اون مسائل اعتقادی تأکید میکنه. یه نظریه با نقطه خوندم که این نقطه در جای کلی به درد ما میخوره، که ایشون میگه تفقه هم به معنای فقط فقه نیست، یعنی آموزش احکام نیست، فقه دین، فهم دینه. این نکته ذیلش رو از این جهت اینو خوندیم که میگه از احتاج علیهم، میگه شما وقتی به اونا محتاج بشی، یعنی زمام امر علمت رو به اونها دادی، دیگه تا تهش شما رو میبرن در جایی که مال معروف خودشون میخوان همون راه ضلالت رو. یعنی انسان هر جا علمش رو از هر کسی بگیرید، بالاخره شما برده همون میشید دیگه، در مسیر همون طی خواهی کرد. که اینجا هم امام داره خب بالاخره به همین نکته تأکید میکنه که شما مطالبتون رو بیاید تفقه دین رو فلوقه از ماها بگیرید، نه از اونها، از دشمنان بگیرید، که در مسیری وارد بشید که فردا اون مسیر شما رو ببرن به همون جایی که خودشون میخواهن. خب روایتی که مربوط به خود صغار هست، روایت دیگری است که قطب راوندی است، فی لب اللباب عن النبی که ان المعلم اذا خال. این نکاتی است که بالاخره توصیه کلی رو من قبلش اون یه روایت دیگری رو بخوانم که مستدرک داره: رحم الله عبدا اعان ولده على بره بالاحسان الی و تعلف له و تعلیمه و تعدیبه. میگه خداوند مولانا رحمت کنه کسی را، عبدی را که خب با قرینه ولد میشه اون پدر دیگه، رحم الله عبدا اعان ولده، خدا بیامرزد پدری را، عبدی را که کمک کنه ولدش را، پسرش را بر نیکی. که چطور؟ که فرزندش را کمک میکنه که اون فرزند با به نیکی کردن علا بر رهنی بر بر خود ولد. رحم الله، رحم الله عبدن، عبدی را که اعان ولده، که کمک کند ولدش را علا بر ره بر نیکی خود اون ولد، که ولد عمل نیک انجام بده. چطور؟ امام میگه بل احسان الی و تعلف له، که خب به اون بچه خوش میاد احسان میکنه و با او انس بگیره. این روش ها بدن تو روش ها خوبه که شما میخواید بچه رو درست و نیکو بار بیاوری، امام میگه چند تا کار باید بکنی که بچه خوب بار بیاد، نیک بار بیاد. یک، بچه خوبی احسان کن، احسان یاد میگیری که او هم باید به دیگران چیکار کنه، احسان ببینه، احسان با جامعهش رفتار، و تعلف له، باش انس بگی، دمساز باش، باش دمخور باش، با بچه خشم برخورد نکن، و تعلیمهی که به او بیاموز، و تعدیبهی به جاشم ادبش کن. خب این تعلیمهی معنای عام تعلیم میده، هم اینجا در تعلیم دین به کار ما میاد، هم میشه تعلیم معنای عامش باشه، تعلیمی که به نیکو شدن فرزند کمک کنه. لذا از باب عمومیت تعلیم میتواند هم اینجا به کار بیاد، هم در دسته دوم که آموزش است. این اما خب این تو مستدرک سندش ضعیفه. روایت دیگری داریم ما، این چند روایت من بخونم، خب جمع بندی کلی کنم. بله دیگه، بله، اصلا ما داریم تو روایتی سال قبل به مناسبت خوندیم که مثلا همانطور که فرزند آغ می شود، پدر هم آغ می شود. این طرفینی هست. حالا میگه بچه پدر احسان کنه، پدر بچه احسان کنه. بچه بر گردن پدر حقی داره انجام نده، آغ والدین میشه. پدر هم اگه یه کارهایی در حق بچه انجام نده، آغ ولد می شود. اون روایتش هم قبلا خواندیم. این طرفینی بودنش چی؟ فراوانی چیز دیگه نمید. حالا ما اینجا باید تعلیمش اونجا استرشاد آوردیم دیگه، بحث آموزشه. این آموزش معنای عامه، هم در این بخش آموزش دینی، هم در بخش بعدی به کار میاد. روایتیست در مرحوم کلینی داره این روایت رو در کافی، روایت رو از انبسه ان عباد ابن زیاد اسدی ان عبر ابن ابی مقدام ان ابی جعفر فی وصیت امیر المؤمنین لولده الحسن. قبلا هم روایت وصیت رو مفصل خواندیم و یه طویله، منها انقال فبادر تو که به وصیتی لخصال، و توی وصیت دو تا وصیت دیگه، حالا بحث کرده وصیتی که مذکور است به امام حسن، یکی به محمد حنفیه است، یکی به امام حسن، یه اختلاف اینجوری توش هست. فبادر تو که به وصیتی لخصال منها، من یه سری مواردی رو دارم بهت وصیت میکنم که بعد میگه الا انقال و ان یسبقنی الیک بعض و غلبت هوای و فتن دنیا و تکون کالصعب النفور. بعد انتها داره اینجا میگه و انما قلب الحدث کالارض الخالیه، قلب نوجوان، جوان نوجوان، قلب تازه مثل یک زمین خالیه. ما القی فیها من شیء قبلته، اون جمله معروف دیگه، که هر آنچه که درش بندازی زمین خالی مستعد میپذیره. فبادر تو قبل ادب قبل ان یخسو قلبک و یشتغل لبک. میگه که من یا یخسو که لازمه قلبک باید بخونیم و یشتغل لبک، که در اینجا میگه که من پس میگه قلب حدث، قلب یک حدث هم قبل معنا کردیم در لغت، یه بچه نوجوان میگن حدث، اون قلب حدث نوجوان، اون بگیم یک زمین خالی، سران چیگه برش القا کنی اون رو میپذیره، اون رو قبول میکنه. خب پس در اینجا هم باز این نکته هست که اون قلب نوجوان، حالا اینجا قلبم به معنای فقط اون مرکز احساسات نیست، اینجا ها ذهن، یعنی قلب نوجوان، خب فقط قلب مانه مرکز احساس، قلب مانه اون عقل طرف بقول معروف، که اون چه بهش بدی میپذیره. خب من هم دارم بهت دارم نصیحت میکنم از این جوانی، بهت میگم این مسیر برو، این راه رو انجام بده، این رو. خب این خودش این وصیت کردن و گفتن خودش نوعی تعلیم دیگه، یعنی ما تعلیم های ما الان بقول معروف نظریان، بقول امروزی ها عملیان، این خود وصیت خودش یک تعلیم چیه؟ یه تعلیم آموزه شفاییه، بچه اینجوری باش، اینجوری باش، اینجوری باش، خودش مصداق یک بقول معروف تعلیم شفاهی خود این وصیت کردن. بعد این نکته امام که در ذیلش میگه، میگه قلب جوان اینه، کل ما الغیافی و هرچی توش بندازی میگیره، میگه پس نسبت به جوانان باید دغدغه من بود، موارد رو بهش القا کنید، بهش بگید. لذا این تعلیم رو میگیره و ببیجه چون که خود این سیر این وصیت تو مباحث دینی هست، بیشتر هم به قول معروف سیاقش به مسائل دینی و مانند او میخوره. خب این وصیت امام هم هست به فرزندش، یک نکته پدری پسری هم درش در اینجا آمده، و ما قبلا هم خود اینها رو به عنوان سیره امام هم بهش در جای خوش استشهاد کرده بودیم، که خود امام هم میگه من به این مبادرت کردم چون که قلب جوان اینجوریه، و تو جوانی رو بهت میگم که همین جوانی درست رشد کنی. بلوا خود امام داره عملا هم در همین وصیت این رو اجرا میکنه به عنوان یک شخصی که جوانتر هست و داره همین رو مال معروف مطرح میکنه. نه یا استعلا عرض میکنیم که اینا موارد ازش تهش چی در میاد در اینجا. یکی دو روایت دیگر هم هست که بعضش هم مال معروف باز کلیست، که امام درباره جوان مثلا میگه ان ابن ابی عمر قال قال ابو عبد الله و ابو جعفر علیهما السلام لو اتیت بشباب من شباب الشیعه لا يتفقه لادبته، که اگر من برخورد بکنم به یک جوان شیعه ای که در مسائل دین و فهم دین به قول معروف دغدغه نداره، یاد نمیگیره، در پیش نیست، من اصلا ادبش میکنم. لادبتو یعنی امام میگه این باید افراد برن به سمت معارف دین، این یعنی امر مطلوبی است. خب این مطلوبیت دیگه، البته اینجا دیگه وظیفه پدر در این روایت، این شبیه این روایت در یکی دو تا روایت دیگه از امام باقر مثلا اومده که لو اعتیم امام مثلا از هر دو بود کلی نقد کرد، اما روایت دوم به خصوص امام باقر هست لو اتیتو به شباب من شباب شیعه لو اتفقه فی الدین لاوجعتو، یعنی بالمعروف اونجا ادب بود معنی عام، تأدیب بود، اینجا اوجعتو یعنی دردش میارم، یعنی تأدیب به قول معروف این چنینی انجامش میدن. که ما اینجا بازم بحث شباب هست و امام میخواد بگه این نکته لازمی است برای افراد برن به سمتش. حالا این چند روایت رو که بله شباب عام دیگه، بله این چند روایتی که اینجا که مجموعه روایتی که تو بحث‌های اعتقادی بیشتر هست، البته روایت دیگه هم داریم که توشون چون بحث تعلیم نیست یا بحث خصوص مال معروف مال مربوط به فرزند نیست، ما اونا رو ازش میگذرم. ما اینجا دو روایتی که داشتیم، یکیش همون روایتی بود تو حدیث اربعمه که علمو سبیانکم من علمنا، خب این رابطه خوب بود، امر بود، سبیانکم بود تو این چند تا روایتی که خوندیم که لا تقلب علیهم المرجع برعیا، که این همون تربیت هم علموه هم تربیت اعتقادیه و این قضیه رو میرسانه و در این امر به نوعی بقول معروف تصریح داره. نکته دومی اون که رحم الله عبدا اعان ولده علی تعلیمه به الاحسان و به تعلیمه، که معنای عام تعلیم بود، که قطعا این مسائل تعالیم دینی و مانند او رو میگیره و مطلوبیتش رو ثابت میکنه. یه روایت بال معروف قطب راوندی است که او میگه ان المعلم اذا قال للسبی بسم الله كتب الله له وللسبی ولوالديه براءة من النار، که حالا تو مستدرک اومده 15166 که میگه وقتی معلم اینو یاد بده، خدا حالا معلم و بچه و پدر مادرش رو، این معلوم پدر مادر تو این سلسله چیه؟ سلسله تعلیم، از اینکه بچه رو میفرستن پیش معلم مباشرت نکردن، اما معلم و بالاخره بچه، پدر بچه رو فرستاد پیش معلم. رضا میگه پدر مادرش هم در این ثواب شریکن، چون که تسبیب داشتن در این قضیه، و الا این تسبیب داشتن در این امر در ثواب در شرکت باز بحث پدر است و فرزند است و مانند او. حالا معلم زحمت تعلیم رو کشیده، فرزندم تمکین کرده، پدر مادرم به نوعی در جریان این تعلیم و تسبیبی که داشتند نقش داشتن، اگر اینجوری تفسیر کنیم که والدی از باب اون نقش تسبیبیش و نقشی که داشتن. البته روایت دیگر معنای عامی هم میشه از این روایت که دو تفسیر ازش کرد، یعنی یک روایت نقش تسبیبی رو ذکر کرد که بالاخره معلم مباشره، فرزندم تمکین کرده، پدرم تسبیب کرده، یعنی بخیر بچه معلم میفرسته، که غالبا هم همینه دیگه، غالبا هم خب پدرها بچه رو میفرستن پیش معلم، اون زمانم آموزش عمومی رایگان که نبود، بعد به معلم چیزی بالاخره پدره و به معلم میداد بالاخره یاد بده. این یه تفسیر از این روایت میشه مرتبط با ما. یه تفسیری هم از این روایت به نظرم ظاهر این روایت همینه، البته یک تفسیر دیگه هم میشه کرد که بالاخره پدر و مادر چون در معنا تکوین ولد نقش دارن، هر آنچه که بکنن ثواب پدر و مادر میرسه، ولو تسبیح مستقیم نداشته باشن، لذا حتی به جدشون هم میرسه، حتی اگه پدر بمیره بچه بره مثلا یه عملی یاد بگیره، بعدا به پدر مردش هم میرسه اون ثواب، چون که پدر بالاخره در مسیر تکون ولد حضور دارد، در ثواب نسل بعدی چیه؟ شراکت دارد. این نکته هم هست، تو بعضی روایات ما هم چنین مضمونی آمده و شواهدی میشه پیدا کرد. طبق این معنای دوم خود روایت میشه اجنبی از بحث ما، این نقش تسبیبی اقدام تعلیم نیست، از بابی که در مسیر تکون ولد و نقش داره پدره، بچه از وجود او گناهش مال بچه هست، ثوابش او شریک. این لطفا نه اصلا پدر ما داریم، بسه بچه پدر فوت کرده است، روایت داریم بچه بعدا میره قرآن یاد میگیریم، عذاب از مثلا پدر برطرف میشه، این روایت این چنینی ما داریم که در چون که پدر در مسیر تکوینی نقش داره سهیم است، بچه بقیه جزی از اوست که نه خودش این زحمت رو کشیده. لذا کسی مثلا میاد یه مادری 6 تا 7 تا 8 تا بچه داره و بچه‌هاش هر کدوم کار خیر میکنن، بعد نوه‌هاش هم تکثیر میره، داره در آینده یک سلسله شجره طیبه رو برای خوش درست میکنه، این در قیامت هی براش ارتقا میشه در برزخ، ایمان این مفاهیم امروز به خانواده ها یاد نمیدیم. میخوان رفاه بیشتر، خستگی کمتر، برخورداری بیشتر از نعمات. خب هم مثلا بودی زندگی مثلا ما اون در نسل آغاز تجدد، یعنی نسل قبل از ما، پدران ما بالاخره از روستاهای ما اینا چندین نفر بود، همه اومدن دبیر شدن. پدر ما معلم بوده در سال نمیدونم 30 و خوردی معلم بودشون، که اینا نسل اول تجدد اون منطقه بودن. یه طیفی با هم اومدن و بالاخره اون موقع تا شهر میگفت ما باید با اسب میامد، جاده نه 20 کیلومتر فاصله بود، هنوز جاده وجود نداشت. اومدن درس خوندن، خب طبیعیه که اینا خب درس شدن و معلم شدن و بالاخره نسل اول تجددن. خب بعضیا افتادن تو مسیر تجدد دیگه، سه تا بچه اون متجددین اون زمان 4 تا بچه داشتن چون مثل پدر ما دیگه 7 تایی 8 تایی بودن، اونا که مجدد بودن دیگه 4 تا بودن 5 تا 4 تا بودن، کمتر مثل امروز نبود یکی بشن. خب این رفاهی که او داشت و زحمتی که من یادم میاد، مثلا والده ما یه وقت جمعه میشد از این رخشویای سطلی کوچیک، یه وقت چون 7-8 بچه می پشت هم بودن دیگه، یه وقت شد به اندازه میگن یک کود لباس فقط بود، این 3-4 روزه جمع میشد، اینا میشه صبح مثلا 7 میرفتن تا 2 بعد از ظهر تا مثلا اینا رو بشورن آب بکشن و بیان. یعنی ما وضع نهار میشد ایشون مشغول بود که تا بیاد مثلا برای نهار بیاد با تاخیر میومد. خب یکی این زحمت رو میکشه، یکی نه دو تا بچه داره بالاخره با یک برخورداری بیشتر. بله دیگه اون استراحت میکنه، چه امروز زنا بچه نمیارن منزل، هیچ وسیله درست نه، همه آماده میخرن، بعد این بر اضافه از میگه میرن باشگاه دوباره اینجوریه که اونجا برن بدون، خود تو خونت بده دیگه، بعد پولم بدن باشگاه هم برن. خب اون ثوابی که دارین بگذارین برگردیم به بس، اون ثوابی که هست میگم کسی یه نسل رو تربیت میکنه و نوه و نسل به نسل در گناهش اگر کوتاهی نکرده باشه دیگه شریک نیست، روایت متعدد داریم. اما در ثوابشون چیه؟ چون که جز اون من از نسل او، از صلب اوست و از وجود او بچه هست، بچه عین اوست و ثواب مال اونه. واسه این سلسله نسلی که ادامه پیدا میکنه، از نسلش علما میشن، شهدا میشن، چی میشن، خب برای او برزخ همینطور چی میشه؟ این زندگی 50 تا زود تموم میشه این. اما اونجا که میگفت حالا ما باید مثال بزنیم دیگه، بگیم اونجا مثلا 6 میلیون ساله و 60 میلیون ساله، ما عدد میفهمیم نه بی نهایت. خب اونجا این زحمت 20 سالش هی میشه ارتقا دیگه. پس اگه اون تفسیر دوم بکنیم روایت میشه اجنبی، بگیم چون که از وجودش هست دخیل در ثوابش هست. اما اگه بگیم نه چون که او تسبیب کرده معلم و سبی و پدر، به نظر ما میاد ظاهر همون تفسیر اول باشه، یعنی نه از وجودشه، چون معلم پدرم بچه رو خوب پیش معلم میفرسته به عهده میگیره و تسبیب میکنه، میگه او هم درش و این مطلوبیت فرستادن آموزش فرزند رو حداقل نسبت پدر و فرزندی، تعلیم رو به ویژه در مورد مسائل دینی است، میگه بسم الله یک کلمه دین بسم الله یاد بگیره میشه آموزش دین دیگه. این پدرش چون تسبیب کرد در این قضیه سهیم است و شریک است. این دو سه روایت روایتی بود که در رابطه با صغیر و پدر و فرزند و مانند اونها وجود داشت و به نوعی مطلوبیت آموزش مسائل دینی رو به فرزندان یادآوری میکرد، گوشزد میکرد. اما اینکه با این چند روایت، یه نکته بود که اینها ضعیفن، خیلی هاشون در سند مجاهیلند یا در بخش مستدرک خیلی ها خوب مرسلن و سند درستی ندارن. از مجموع اینها به نوعی این روایت در این باب استفاضه دارد، اونا که کافی هن وجوه توضیحات عامه دارن که علی المبنا میشه درستش کرد. اگه اونم راه هم نریم، ببین مجموع این روایاتی واقعا یه استفاضه‌ای در تعلیم مسائل دینی هست نسبت به فرزند و بگیم این اصل مطلوبیتش اثبات میشه، اون حداقلی که در این روایات هست، ما میتونیم از اینها مطلوبیت مسائل دینی رو در این دسته که اخیر خواندم نسبت به فرزند اثبات کنیم. در مجموعی که دو روایت دیگه ظهور در وجوب داشتن، اونها هم که درسته. ما اجمالاً میتوانیم این که آموزش مسائل دینی به فرزند بر پدر واجب است رو با این مجموعه روایات دو سه جلسه اخیر خواندیم این رو ثابت کنیم. قلمروش هم قبلا بحث کردیم، مثلا در مسائل اعتقادی اون تو پارسال وظیفه‌مندی پدر نسبت به فرزند در اعتقادی گفتیم خب چی باید یاد بده بچه، اونجا مطرح کردیم، یعنی بیاد میگفت بابا هادی هش بهش درس بده یا نه، روایت داره همین اولیاتی که خب خدایی است و بسم الله یه وجود خدایی لا اله، یعنی از اون حد اقلیات فراخور فهم. تو آموزش مسائل دینی هم همین، اونی که در اسلام تأکید شد در مسائل دینی قرآن هست، یاد دادن نماز و یه تمرین بر روزه، این دو سه تا زیاد تأکید شده برش که بچه آموزش قرآن رو به قدر خودش داشته باشید، نماز رو بال بچه در مثلا دیگه 7 سالگی 8 سالگی آموزش نماز رو بچه شروع کنید، اونم باز علل مراتب، و روزه هم از مثلا 10 سالگی 9 سالگی 10 سالگی اونم به حداقل، نه اینکه کلش روزه بگیرید یک روز. این دو سه تا تو مجموع روایات ما در آموزش مسائل عبادی تاکید شد، تو مسائل اعتقادی هم حداقلیات توحید رو این تاکید شده که بچه از کودکی توحید رو جا کنید، توحید و این شهادتین را این مقدار رو بچه شما یاد بدید فراخور فهمش. اونم تازه روایت داریم که سلسله مراتب داره در ترتیب، به بچه حداقل ها رو یاد بدید. اون خود دلیل اول ما بود دیگه، یکی از دلیلی که ما در آموزش دینی اولین دلیلی که ذکر کردیم چی بود؟ همین بود دیگه، مقدمه نگرفتیم اونجا. اونجا یه نکته گفتیم، حالا دوستان این مقدمه هم گفتن، اونجا من این نکته اصولی هم توضیح بدم دیگه. اولین دلیل ما همون روایت بود، مجموع ادله که پارسال در تربیت عبادی اعتقادی اخلاقی خواندیم، اونایی که میگن عم کنید مرو سبیا نکن به صلات و مرو سبیا نکن به صیام، بودیم اونا لازمش و برداشت عرفیش همینه، چون نمیخواد به بچه 6 ساله بگه تو فقط عم کن، بعد میگه بچه چی به انجام بده، میگه من تموم شد من عم کردم دیگه خداحافظ. امام میگه نهنو نعمر سبیاننا مرو سبیانکم، نه اینکه فقط به امر زبانی کن، یا اونجا امر را به تفسیر صاحب جواهر بعد معنای چی بگیریم؟ سوق دادن، وادار کردن، که اونجا صاحب جواهر امر در باب امر و نهی در باب معروف هم همین معنا میکنه که کل مراحل رو بگیره. اونجا مراجعه بفرمایید، اون تفسیر میکنه که نه امر لسانی فقط که معروف معنای عام بدهد، اون چهار مرحله رو بگیرد، این معنا میکنه، یا اونجا امر رو این معنا میکنیم که توش تعلیم هست چون وادار کنید سوق بدید، یا میگه امرم به همین معنای امر چی باشه. خب وقتی به عرفی که بچه تو امر کن به نماز، چنین مطلبی نمیفهمد که بگه آقا تو بگو پسر نماز بخون تموم شد. خب بچه گفت نماز چیه؟ میمونه نه، میگه عم کن به نماز یعنی تشویقش کن یاد بده بیاد به سمت نماز، یعنی او جز این مطلب رو از همین روایات عرف میفهمه که میگه امرش کن یعنی یاد بده و تشویقش کن. برای التزامی ما این گفتی عرض کردی، اما مقدمه چرا نمیگیم؟ تو ذهن بعضی میخوان تعبیر کنن، بعضی دوستانم خارج کلاس گفتن که آقا این آیه مقدمه نمیشه، مقدمه واجب اصطلاحی، اون نسبت به یک ذمه هست. نه یه ذمه هست، ما دنبال اینیم که در اینجا آیا بر بچه پدر امر میکنه؟ خب امر کردن وظیفه پدر است، خب پدر میخواد امر کنه به بچهش دستو، امر فرض به معنی چی گرفتیم؟ همون امر لسانی دستور دادن فرمان دادن بگیریم دیگه. خب بگیم طبق روایات یجب علی الاب که فرمان بدهد، خب این وظیفه است علی ذمه الاب، خدا اگر از اب وظیفه ای را بخواهد، اگر این لا یمکن ولا تحقق الا به تمهید مقدمه، ما در بحث مقدمه واجب ولا یا شرعی یا عقلی
آقایون میان پس خدا مقدمه را هم میخواهد یا عقل حکم میکند که مقدمه را هم بیاور. درست شد؟ پس مقدمه و ذل مقدمه نسبت به یک ذمه است. یعنی اگر ذل مقدمه بر پدر واجب است، باید مقدمه اون بر پدر واجب باشد. حالا اینجا مقدمه ام کردن به بچه چیه؟ من با بچه من ام کنم، امر من به بچه مطابق به چیه؟ مثلا من امر رو یاد بگیرم که کندی و تندی نکنم، بی جا ام نکنم، بلد باشم ام کردن چیه. بله، اینو از با مقدمه. حالا یا عقلا یا شرعا چی میشه؟ چون که لا چون یتوقف امر من به ولد من علی الصلات بر این امور. خب نه، آموزش متوقف مقدمه ام کردن من نیست، مقدمه فعل ولد منه. خب من که وظیفه‌ام نیستم بچه درست یست رو من، که اگر بخواد از بچه یست رو علاوه چه باید بهش یاد بدم. این نه او سنم، نه فعل تو این مقدمه فعل نیست. دقت کنید، در مقدمه واجب ما چی میگیم؟ میگم اگه شارع از من امر خواست، امر هم شما چی معنا کردید؟ طبق فرض اگه اون رو تفسیر بگیریم که حله، در التزامیش بگیریم یا معنای امر رو تعمیم بدیم که نیاز به این نداریم. و بعضا آقای مقدمه میگه همون در التزامی تو ذهنشونه، اون لازمه یه عقلیش ذهنشه. اما اگه امر رو فرمان دادن لسانی معنا کنیم، بگیم از با مقدمه میخوام اون حله، مقدمه واجب حلش کنیم، بگیم اینجا جای مقدمه واجب نیست. چرا؟ وقتی از باب امر لسانی گرفتید، خب میگیم امر لسانی کردن به فرزند متوقف بر چیست؟ مثلا بر آموزش این که پدر یاد بگیرد امر رو چجوری امر بکند، یا خودش احکام یاد بگیرد. خب اونام برش مقدمه واجب لازم میشه، بره خودش یاد بگیره. اما آیا امر کردن من به فرزند به سر نماز بخوان این متوجه یاد بدم؟ نه، نه به این مقدمه واجب دیگه نمیگن، به این مقدمه واجب اصطلاحی نمیگن. مقدمه واجب اینه که اگر خدا از تو خواست امر کنی و این لا یتحقق الا به این، خب اونم از تو خواست که انجام بدی، به این میگن مقدمه واجب. خب اون همون در التزامی که ما گفتیم دیگه، خدا وقتی میگه امر کن، یعنی بچه نماز خون بشه، بگه امر کن و یاد نده، این که نمیشه که. خب هم بیانی که ما کردیم دیگه، میگم تعبیر به مقدمه واجب در اینجا با همون بگه چیه دیگه، همون بگه که لازمه هونه دیگه، یا امر رو معنی آم بگیرید، بگه شما همون لازمه است دیگه. میگه من لازمه این که بگم امر کنم بچه نماز خون بشه، یعنی پدر یاد نده، فقط امر کنه بره، خدا همین رو خواست. یا نه اصلا واقعا من میخوام این نکته سوم بگم، اصلا نگیم داد التزامیش، پس عرف از این اونو میفهمه، میگه مروس بیانکم، از این مرو فقط ام نمیفهمه، مجموعه ها یعنی بچه رو وادار کنم سمت نماز، یعنی آموزشم از این مرو آموزش میفهمه اصلا، اصلا ظهور عرفیش آموزشه اصلا که یاد دادنه، نه امر تحکمی. پس اگر امر تحکمی بگیریم، خواستم بگم تعبیر و مقدمه واجب نکنید، اون رهزن مقدمه واجب به یه ذمه است، مثلا به تکلیف من به ام و مقدمه ام کردن من که میشه مثلا من یاد بگیرم چطور ام کنم، اونها میشه مقدمه واجب ام کردن من، نه یاد دادن به فرزن، اون یه امر جداییست. خب اجازه بدیم ما یه مقدار بحثه. خب این بحث آموزش دین بود، ما تا اینجا این رو آوردیم و بستیم، در مجموع این حداقل رو پذیرفتیم. این بحث مرو هم چون مقدمه قبلا دوستان خارج کلاس گفتن، یه سوالشون سبب شد توضیح دادن جای خودش در تقریر وارد کنیم. بخش دوم که بخش مهمی است، آموزش همون سواد آموزی و یاد دادن مباحث غیر دینی مورد نیاز. این ما یه سوال جدی است که آیا پدر نسبت به این امر وظیفه دارد یا نه. اینجا ما به واقع چند دسته دلیل داریم، دو دسته کلی میشه اینو تقسیم کرد. یه تمسک کنیم به ادله مطلق تأدیب و آموزش، دو به موارد خاص. پس خود اینو یه دو دسته کلان تقسیم کرد، یک موارد کلیه اون تأدیب و تعلیم مثل همون روایتی که حالا ضعف سند داشت که رحم الله عبدا اعان ولده علا بره بالاحسان الی و تعلف له و تعلیمه و تعدیبه. این سه تا فقرش به درد ما میخوره: احسان الی، تعلیمهی، تعدیبهی. خب نیکی کردن بچه چیه؟ یکی از بهترین نیکی پدر بچه. این هم مردم میگن ما بدبخش و بیسواد بودیم بدبخش شدیم. این بچه غذا بدی، به بچه چه میدونم یه مکان و اسکان بدی و لباس بدی، نیکیه. اما سواد نیکی نیست. سواد بالاتر از هر نیکی های تربیت جسمی و غیر از اون است. پس این که تأکید میگه بچه نیکی کن، احسان کن، واقعا یکی از مصادیق مهم نیکی بچه دیگه. لذا امروز هم میره پدر مادرها که یه مقدار با مسائل عادی پدر کشاورزی، پدر چه میدونم بی سواد، به هزار زحمت بچهش میفرسته بره دکتر بشه، بره درس بخونه. یعنی درس خواندن رو بزرگترین نیکی بچه خودش میدونه و اون عمق احساس پدری مادر پدریش اینو وادار میکنه بچه یاد بده که بچه بره سواد بیاموزه. یکیش اینه، یکی از مصادیق نیکی احسان الهی. فقط این بچه مثلا سرش دست بکشی، نه، احسان معنی عام میداره. قبلا ما قاعده احسان بحث کردیم، قبلا هم ابتدا ما یه سال قواعد بحث کردیم، میگه قاعده احسان بود، قاعده احسان به غیر مفصل بحث کردیم که احسان به غیر معنای عام میداره و قطعا یاد دادن سواد و آموزش مصداق احسان هست. دو، تعلیم. واژه تعلیم توی نبات آمده. خب بله، خب یه معنی عام میداره، آقا ذکر خاص بدل عام که اشکال نداره که. احسان چیزایی میگیره که تعلیم تأکیده بر اون جنبه تعلیمیه. تعدیب هم داره میگه، تعدیب احسان نیست به نظر شما؟ هست. اونا دو ذکر خاص مهمه بدل، ولی تعدیب هم که تعدیب پدر که به جا تعدیب میکنه، بزرگترین احسان خودشیه؟ همون تعدیب است. بچه رو با ادب در بیاری. رضا دارد اونجا تو روایت امام سجاد که خوندین داشت چی؟ حسن الادب. ها چی داشت؟ حسن الادب. ادب خوب بهش یاد بده. پس خود ادب خودش حسنه، یاد دادنش خوش احسانه. پس اونا دو ذکر خاص میشن بعد الان. احسان یه معنای عام میداره، حیثی جنبه های مختلف رو میگیره، از جمله همین آموزش. و امام بعد دو چیز مهم رو هم پشتش ذکر کرد: یک، تعلیم، که تعلیم معنی عام می داشت. تعلیم چی؟ حظ متعلق دیگه، با حظ متعلق عمومیت افاده میکنه. این تعلیم چیزایی که خب بچه نیاز بهش داره، اما مثلا دینی غیر دینی. و تعدیب، حالا تعدیم با روایت بعدی میرسیم که خود کلمه تعدیب هم ادب. قبلا بحث کردیم ابتدا که ادب به چه معناست. آیا ادب فقط معنی ضربه؟ نه، تعدیب معنی عام میداره. که این انشاءالله جلسه فردا ما اون روایاتی که در تعدیب آمده وارد روایات تعدیب میشیم، چند تا روایات تعدیب رو همینجا به قول معروف میخوانیم و ببینیم روایات تعدیب از به عنوان دلالتش بر بحث آموزش چگونه است. این ادله عام داله بر آموزش هست که به نوعی عمومیتش یا از باب تعلیمه یا از باب مطلق و تعلیمه. دو تا نکته داشت. دسته دوم ذیل این آموزش سواد آموزی روایاتی است که برخی از تعالیم رو تأکید میکنن که این عمل رو یاد بدید. اونها رو میخوانیم. چندین روایت است که بر برخی از آموزش ها چگاه میکنن؟ تأکید میکنن. دونه دونه رو میخوانیم که چند مورد ما داریم که روش تأکید شده که این چند تا آموزش را هم در سواد و هم در مهارت به بچه یاد بدید. اونا را هم ادامه ذکر خواهیم کرد. این میشه رویکرد فردی ما. ما از این تمام کردیم، وارد رویکرد حاکمیتی میشیم، اون البته به اجماع. حالا این ادله ما تمام شد. آیا حکومت هم که داره قول معروف از باب حکم ثانوی، حکم حکومتی آموزش پرورش اجباری میکنه، از این جاش تو حکومت اونجا مفصل میرسیم. اما از باب چون آموزش اجباری رو مطرح کردیم، این نصف جلسه هم اون بعد روی کرده حکومتی رو اشاره بهش میکنیم اینجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تون رسید؟
من نه مفصل رو نگرفتم اون رو.
اگه چی دفت فلش
من امروز همون نگرفتم. یه خود با آقای کی بدید؟ من یه مدتی